أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء، وفيه تنبيه العباد إلى وجوب استغاثة رحمة الله إذا حبس عنهم رحمة المطر. علاوه ان الارض التي تغلكم و السماء التي تزلكم مطیعان لربكم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، به ابراز خرسندی از این که به لطف الهی باز هم توفیقی دست داده است که میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه باشیم. اما در ادامه پیگیری خطبه های امام بعد از اتمام خطبه 142 در نوبت پیشین، آنچه الان مطرح می شود خطبه شماره 143 است. و من خطبه له علیه السلام، و از خطبه های امام علیه السلام است. فل استسقا، موضوع این خطبه چیست؟ در استسقا است، یعنی طلب سقی، یعنی طلب باران. اونگاه می نویسند مصححان نهج البلاغه و فیه تنبیه العباد، و در این خطبه آگاهی دادن به مردم است، الی وجوب، به لزوم استغاثه و طلب یاری جستن از رحمت الهی هنگامی که رحمت باران بر مردمان حبس می شود و منع می شود. پس موضوع این دا طلب باران الهی است، هنگامی که تأخیر در فرود آمدن باران، نزول باران و شمه‌ای بالاخره در این باب که توقفی در امر رحمت الهی دست داده است. امام خطبه رو چنین آغاز می‌کنند: الا و ان الارض التي تغلكم. البته من این جمله رو هم قبل عرض کنم که قبل از مرحوم سید رضی، ابن عفیر در نهایه این دانشمند لغوی به دلیل پاره‌ای از واژگان دشواری که در این خطبه وجود دارد، این خطبه را قبل از مرحوم رضی نوشته است در نهایه، و در اعلام النبوه دیلمی همین خطبه وجود دارد همزمان یا قبل از مرحوم شریف رضی. امام فرمود آگاه باشید، با حرف تنبیه سخن را آغاز می کنند، با هشدار دادن و آگاهی. الا و ان الارض التي تغلكم، بدانید این زمینی که تغلكم، تغلكم از ماده اقلال به معنای تحمل کردن، بر خود نگاه داشتن، این زمینی که شما رو بر خود نگاه داشته است و شما بر این زمین حمل شده اید و سوارید، و السماء التي تظلكم، و آسمانی که سایه بر سر شما افکنده است و سایه آن بر سر شماست و فراز شماست، بر روی سرهای شما قرار دارد، چه این زمین و چه آسمان، مطیعتان لربکم، این دو فرمان برداران پروردگار شماست. امام در حقیقت این خطبه رو با یه مبحث توحیدی آغاز می کنند، و در ادامه هم حتی هنگامی که می خواهند دعا به باران الهی رو مطرح کنند، شیوه دعا رو باز آموزش می دند لابلای این نکته. یعنی در ابتدای آموزه های توحیدی است، اونگاه روش و شیوه دعا رو امام مطرح میکنن، و در قسمت سوم بحث باران مطرح میشه و فواید باران و نقش باران در زندگی انسان ها به این بهانه گفته میشه. در حقیقت میتوان گفت سه بخش در این خطبه وجود و مبارک امام دیده شده است. خب نکته اولی که مطرح میفرمایند، نکته بسیار دقیق توحیدی، این است که میفرمایند این آسمان و این زمین هر دو مطیع فرمان بردار پروردگار شما هستند. به لحاظ توحیدی این نکته عمیقی است عزیزان، که آدمیان بدانند که آسمان و زمین به فرمان الهی هستند، یعنی به طور کلی نظام طبیعت، خب به خصوص این دو پدیده‌ای که ما همواره با اون سر و کار داریم، بر روی این زمین قرار داریم. زمین رو گاه قرآن زلول می نامد، یعنی شتر راهوار که بر روی او سوارند آدمیان، و این آسمانی که سایه سر ماست، و جعلنا السماء سقفا محفوظا، یه سقف نگاه دارنده و محافظتیه برای انسان هاست. هر دو تابع قواعد و فرامین خداوندند. هیچ آشفتگی و ناآرامی و به هم ریختگی در مسئله آسمان و زمین وجود ندارد. مجموعه نظام طبیعت عبد و فرمان بردار خداوندند، به لحاظ قهری و تکوینی و طبیعی فرمان الهی اجرا می کنند. هنگامی که انسان این باور توحیدی رو پیدا می کند عزیزان، که این آسمان و زمین خود سرانه عمل نمی کنند، به هم ریخته نیستند، بلکه بر اساس حکمت حکیمانه الهی و قواعد تقدیر و اندازه گیری شده خداوند سیر و حرکت دارند و انجام وظیفه می کنند، آرامشی در وجود و جان انسان نهادینه می شود و یه اعتماد و اطمینانی به نظام طبیعی عالم دارد انسان، و احساس می کند که مدام تحت حمایت و لطف مستقیم خداوندی است. امام ابتداءن این جمله نغز و لطیف رو مطرح می کنند که به حق یه دیدگاه فوق‌العاده است این دیدگاه. یعنی این رو مقایسه کنید با نگرش های در مکتب های غیر توحیدی و غیر این چنینی، یعنی غیر این آموزه های ناب پهلوی. خب انسان احساس ناامنی میکنه در این زمین، و این رو در لابلای مطالب نوشته ها و دیگران حس میکنیم و میبینیم. فرمود که آگاه باشید که این زمینی که شما را حمل کرده است و آسمانی که بر شما سایه افکنده است، مطیعتان لرب بکن، این دو کاملا مطیع و فرمان بردار پروردگار شما است. و ما اسبحتا تجودان لکم به برکته ما توجهن لکم ولا زلفتن الیکم ولا لخیر ترجوانه منکم. امام در ادامه فرماند و ما اسبحتا، و نمیگردند و بالاخره روزگار نمیگذرانند این شب و روز، که تجودان لکم، که جود میکنند برای شما به برکتهایی که دارند. امام این نکته ظریف رو میخوان بفرمان که این آسمان و زمین، یک مجموعه این زمینی که بر آن هستید، آسمانی که زیر آن هستید، آن با آن در حال جود به شما هستند. تجودان فعل مضارع به کار برده میشه، هر دو آن با آن در حال خیر و برکتی هستند که به شما آدمیان میرسانند، اختصاص به شما هم ندارند، پیش از شما هم بوده است و بعد از نسل موجود شما هم خواهد بود. این زمین از روز آغازین آسمان باریده است و برکات و رحمات خودش رو بر زمین جاری کرده است خداوند از طریق آسمان، و این زمین هم رویانده است و تأمین کرده است. و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، مردگان و زندگان شما رو این زمین بسنده کرده است و پاسخگوی شما بوده است. آسمان هم همین گونه، از گریه آسمان زمین میخندد، چرخه باد و باران و ریزش همراه با رویش بهترین نعمتهای الهی و راز اصلی ماندگاری فرزندان انسان در روی زمین و ادامه حیات بشری بوده است. پس آن به آن این آسمان و زمین در حال تجودان، در حال جود و بخشش و بخشایندگی بر انسان ها هستن، تجودان. اما امام این نکته رو میخوان بفهمن، میگن این که آسمان و زمین این گونه داره عمل میکنه، این نه به خاطر آن است که آسمان و زمین با شما انسان ها یه نسبتی دارد، یه ارتباطی دارد. توجهن لکم، توجه به معنای دلسوزی، دلرحمی. این آسمان و زمین به خاطر دلسوزی به شما نمی باراند و نمی رویاند و بخشندگی نمی کند. ولا زلفتن الیکم، و نه به خاطر اینکه نزدیکی به شما دارد، زلفه به شما دارد، تقربی به شما داشته باشد، سنمی با شما داشته باشد، ارتباطی و نزدیکی. ولا لخیر ترجمانه منکم، این آسمان و زمین که چنین بخشایندگی به شما دارند، نه به خاطر این است که شما نسبت به اونها می توانید کاری بکنید و خدمت متقابلی بکنید و امیدی به شما و توقع و تمنایی از شما داشته باشند. پس عمیقا و محکم امام می فرماید اگر آسمان و زمین و نظام طبیعی عالم این گونه با شما عمل می کند، نه به خاطر این است که آسمان و زمین دو پدیده‌ای باشند که اینها دلسوز به شما باشند، نه به خاطر این است که اینها احیانا نزدیکی و سنمی با شما داشته باشند، و نه اینکه امید به پاداش متقابل از شما داشته باشند. پس چیست ماجرا؟ چگونه این اتفاق می افتد و این جود و بخشش و این نظام مستقر است؟ ولیکن امرت ها به منافعکم فاطاعتا و اقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا. دیگه اینها عزیزان اوج توحیده که امام مطرح کرد، اما ماجرا این است، بلکه امرت ها، آسمان و زمین امر شده اند، فرمان داده شده اند به منافعکم، به اینکه بچرخند و بگردند و منافع آنها مستقیما متوجه شما فرزندان آدم باشد به امر الهی. فطاعتا، امر شدند، اینها پذیرفتند. در آیات شریفه قرآن میبینیم که فاوها فی کل سماء امرها، خداوند در هر بخش خلقت امر خودش را حاکم کرد در آغاز آفرینش. به آسمان و زمین گفت بیایید، مطیعین آمدن، طاعین و اطاعت کننده فرمان الهی. یعنی جز آفرینش فرمان پذیر خداوندند عزیزان. اینی که در آیات شریفه میخوانیم ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ چیز در این مجموعه خلقت و آفرینش نیست الا اینکه نسبت اون با خداوند عبودیت است و بندگی است. تمام سلول سلول خلقت جز آفرینش اطاعت پذیر حضرت پروردگارند و فرمان او را آن به آن جاری می کنند و این هوشمندی در خلقت رو خداوند سبحان قرار داده است. حالا امام می فهمند این آسمان و زمین هم مأمور شدند به این که به این شیوه ببارانند و برکات رو برای شما انسان ها بیاورند، زمین برویاند و خیر و رحمت الهی متوجه شما باشد. پذیرفتند امر الهی رو و اطاعت. و اقیمتا علی حدود مصالحکم، و خداوند اینها رو اقامه کرد، پا بر جا کرد با اون سنجش هایی که مصالح شما اقتضا می کند، مصلحت زندگی و حیات بشری اقتضا می کند. و قامتا، و این دو هم قیام کردند به آنچه خدا آنان را بران مقرر و ثابت کرده بود و بر این مدار و روال در حال حرکت و سیرند. خب در آیات شریفه قرآن میبینیم که خدای سبحان میفرماد که اولم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمینگرید که خداوند مسخر کرده است برای شما آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است، آسمان و زمین و مجموعه را. این لامی که در آیه شریف سوره مبارکه لقمان وجود داره، سخر لکم، این لام لام انتفاع است. اینی که امام فهمد لمنافعکم، یعنی مجموعه آسمان و زمین با تمام ویژگی های خودش به گونه ای مقرر شده است که مستقیما منافع اون متوجه انسان ها می شود. نظام خلقت به گونه ای طراحی شده است که بیشترین موجودی که از این نظام طبیعی انتفاع و بهره میبرد ما آدمیان است، و این انتفاع و بهره برداری ما بر اساس تمام قواعد و محاسبات حکیمانه الهی است که بخش بخش خلقت آسمان و زمین بر اساس نظم و تدبیر و حکمت الهی سیر کار خودشون رو انجام میدن به تقدیر، به اندازه دقیق، بدون هیچ نامنظمی، بدون هیچ خودسری، و تمام حرکت اون به سیر اون متوجه می شود منافع اون عمدتاً برای انسان ها. این فرمایش امام است که یه نکته بسیار توحیدی مهم است. یعنی این نگاه دیدگاه ما را عزیزان به آسمان و زمین تغییر می دهد. یعنی در حقیقت می دانیم که آسمان و زمین دست نعمت بخش خداوند است و با واسطه آن به آن ما در حال ارتزاق و رحمت گرفتن از حضرت پروردگاریم. آسمان و زمین بهانه است، اسبابی است که رحمت و برکت و نعمت الهی دم بدم متوجه بندگان او و انسان ها باشد. خب اینها شمه هایی از توحید ربوبی الهی، توحید افعالی الهی که امام دیدگاه ما رو متغیر می کنند. دیگه نگاه ما با آسمان میشه نگاه موحدانه، به زمین موحدانه. تحولاتی که در آسمان و زمین می افتد برای ما همه کاملا مشخص است که مبتنی بر حکمت، علم، مقدرات و صفات الهی است که در حال جریان و تحقق و وقوع است. خب این مقدمه رو امام میفهمند. حالا این مقدمه رو امام گفتن برای بحث باز بسیار گسترده و مهم. ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. الله اکبر. با توجه به این که آسمان زمین جود می کنن، بخشش می کنن، رحمت و برکات رو متوجه انسان می کنن دم بدم به امر الهی، حالا مبتنی بر این نکته یه قاعده ای رو در این جهت امام بازگو می فهمن. بدانید که براستی خداوند یبتلی، مبتلا می کند، آزمون می کند بندگانش را، عباده عند الاعمال سیئه، هنگام اعمال سیئه، هنگامی که انسان‌ها کردارهای سیء، آزاردهنده و بد و زشت مرتکب میشن. حالا این اعمال سیئی که ما میفهمن عام دیگه، یعنی تمام رفتارهایی که سیئند، سیئه در قبال حسن است، سیئات و حسنات، ظلم رو شامل میشه، فجور و فسق رو شامل میشه، مجموعه گناهان رو شامل میشه نسبت به خداوند، نسبت به خلق، همه تعدی ها به حدود بندگان خدا و همه گستاخی ها در قبال حریم خداوندی رو شامل میشه. این جمله امام، خداوند مبتلا میکند بندگانش را هنگام اعمال سیئه، هنگامی که در جامعه کردارهای سیئ، گناهان و معاصی چیرگی دارد، غلبه دارد، ظهور و بروز میکند، فراوانی دارد. خوب دقت کنید عزیزان، به نقص ثمرات، به اینکه ثمرات و بهره انسان‌ها به معنای عام و به معنای خاص محصولاتی که در طبیعت انسان‌ها برمی‌دارند، میوه‌ها، زراعت‌ها، کشت‌ها، زهرها، به نقص ثمرات و حبس البرکات، مبتلا می‌کند خداوند بندگانش را به حبس شدن و ممنوع شدن برکات آسمانی، که برکات و باران و نزولات الهی نمی بارد، و اغلاق خزائن الخیرات، غلق کردن، قفل کردن و بستن، و بستن گنجینه های خیر الهی بر مردمان بسته میشه. خب چی شد؟ ان الله یبتلی عباده، بنا شد که آسمان و زمین مجاری رحمت الهی هستند و رحمت خداوند از طریق این اسباب جاری است، مطیع امر الهی بندگان خداوندند، آسمان و زمین که دارن امر الهی رو در جود و برکت و خیر رسانی به انسان ها عمل میکنن. حالا این آسمان ها و زمین و این مجموعه جاری و منظم الهی، این نکته خیلی مهمه که امام میفرمان متأثر میشود، متحول می شود، متغیر میشه در رفتارش با یه عاملی که کردار و رفتار انسان ها هستند. امام می فرمایند اعمال سیئ و رفتارهای ناپسند و ناروای انسان ها عاملی است که اثرگذار در وضع، شکل و جریان آسمان و زمین خیلی نکته عجیبی رو ما میفهمند. در حقیقت میفهمند که نظام طبیعی عالم متأثر از اعمال و رفتار آدمیان و انسان هاست. به حدی عمل و رفتار انسان ها اهمیت داره و تعیین کننده است که در نظام طبیعی عالم تحول ایجاد می کند و تغییر ایجاد می کند. هنگامی که انسان ها اعمال شایسته دارند، اعمال سیئه نقطه مقابلش میشه اعمال حسنه. هنگامی که انسان ها حسنات رو انجام می دهند و کارهای شایسته رو انجام می دهند، نتیجه میشه که نظام طبیعت جود اون، بخشش اون و برکات اون بر انسان ها و جامعه بشری و مردمان و بندگان خدا در هر جماعت و قوم و منطقی فزونتر میشه و می خندد آسمان به بشریت و انسان ها زمین می خندد، می بارد، می روید و برکات و انطاف الهی بر انسان ها فزونتر میشه. این نکته عجیبی است که ما مطرح می‌کنیم. و هنگامی که اعمال سیئ و ناشایست در میان انسان‌ها شایع و جاری میشه، طبیعت قهر بر انسان‌ها می‌کند به امر الهی. یعنی این عامل اعمال انسان‌ها عاملی است که تغییرات و تحولات در وضعیت آسمان و زمین ایجاد می‌کند. یه چنین تغییری رو ایجاد می کند. رفتارهای زشت موجب محرومیت و ممنوعیت انسانها خواهد شد. این نکته، این امر مهم، درک این حقیقت، بیان این حقیقت به زیبایی که ما مبتنی بر آیات شریفه قرآن مطرح می کنن فوق‌العاده تکان دهنده است. از یه سو نقش انسان رو و اعمال انسان رو در این آفرینش نشان میده که ما انسان ها با اعمال خودمون چه تغییراتی می تونیم انجام بدیم. از سوی بیان یک واقعیت عمده در زندگی ماست که هنگامی که انسان ها کارهای شایسته انجام میدن و مطابق قواعد و قوانین الهی عمل می کنند، نتیجه می شود که طبیعت موافقتر و همگون با انسان می شود. یعنی انسانی که مبتنی بر قواعد شریعت عمل می کند برخوردارتر از مواهب طبیعت می شه. و انسانی که در خلاف جریان و حرکت تشریعی و قوانین الهی حرکت می کند، این محروم از مواهب طبیعت خواهد شد. نام این رو چی می تونیم بگذاریم؟ می تونیم بگیم همگونی و هماهنگی شریعت و طبیعت. دو کتاب نوشته شده ی الهی، خداوندی که نظام طبیعی عالم رو طراحی کرده است، امر کرده است آسمان و زمین رو مطیع باشند برای منافع انسان، امر کرده است انسان ها رو به شیوه زندگی سالم بر اساس حسنات و رفتارهای پاکیزه. هنگامی که انسان ها از این چارچوب عدول می کنند، طبیعت واکنش نشان تقابل می کند با انسان ها. هنگامی که انسان ها در مسیر ثواب و درست تشریعی حرکت می کنند، نظام تکوین و طبیعت با آدمی لبخند می زند و هماهنگ با انسان میشه. اگر دقت کنید ببینید اینها رو به زبان های دیگری ما بارها و بارها صدها بار خوندیم، خدمت عزیزان با هم مرور کردیم، گفتیم در آیات شریفه قرآن. اصلا خود بحث شکر مگر غیر از این است؟ ولئن شکرتم لازیدنکم. هنگامی که انسان ها به شکل دقیق و ثواب بر اساس قواعد الهی از نعمت های خداوندی، از وجود خودشون، فکرشون، استعدادشون، توانمندیشون، آنچه را که خدا در نظام وجود براشون قرار داده است، در زندگی های خودشون بهره برداری میکنن، نتیجهش میشه بهره مندی فزونتر، کامیابی فزونتر. یعنی طبیعت هم همگامی با انسان میکند. عالم متأثر از اعمال شایسته آدم می شود و نقطه مقابل اون هنگامی که آدمیان کفران می کنند و از نعمتهای الهی و داشتههای خودشون بر خلاف قوانین خداوندی استفاده می کنند، دریچه های رحمت و خیر و برکت به انسان ها محدود میشه و برتر میشه و بسته میشه. ولی این کفرتم این عذابی لشدید و محدودیت ها برای آدمی دست میده. این نکته عظیم رو به نظر من امام مطرح میکنن. حالا در ادامه بدید. خب حالا چرا خداوند چنین میکند و این قاعده رو قرار داده است؟ چون ذات حق نمیخواهد بندگانش از مسیر درست، از مسیر ثواب، از مسیر رشد، از مسیری که کامیابی و فوز پایانی در انتظار اونهاست به کجروی و بدراهه برن. لذا این کار رو بیکند تا انسان ها متنبه بشن، به خود بیان، بازگردند. امام فرمود خداوند مبتلا میکند بندگانش رو هنگام اعمال ناشایست به نقص ثمرات، محدود میکنه، حبس میکند برکات آسمانی رو، خزائن به اصطلاح خیرات الهی مسدود میشه، لیتوب تائبون، تا آن که بازگشت کنندگان بازگردند به سوی خداوند، آشتی با قواعد الهی و راه صواب و درست بکنن، لیتوب تائبون و یقلع مقلعون، و اون کسی که میخواد بکند و قلع کند خودش را از بدیها، برکند و برون آید از زشتیها، و یتذکر متذکرون، و اون کسانی که میخوان پند بپذیرن و متذکر بشن با این تحولاتی که میبینن، با این قاعده و قانونی که کشف میکنن، با این نظام توحیدی که میبینن، پند بگیرن، متذکر بشن، به خود آیند. و یزدجر مزدجرون، یزدجر از ماده زجره به معنای به اصطلاح مانع شدن، من ایجاد کردن، باز به اصطلاح واداشتن، منتها زجره میره باب افتعال میشه از تجره، قاعده باب افتعال برش جاری میشه، ته تبدیل به دال میشه، میشه ازدجره، بعد اینجا فعلش یزدجره میشه، یزدجره مزدجرون امام میفهمن. و اون کسی که میخواد بازداشته بشه از این مسیر غلطی که داره میره، با این قاعده و قانونی که فهم میکند و درک میکند بازداشته بشه و راه غلطش رو نره دیگه، برگردد، خلاف قوانین الهی زندگی نکنه و حرکت نکنه و مسیرش رو اصلاح کند و ببیند برکات الهی را، رحمات الهی را، آشتی طبیعت رو با خودش رو متوجه بشه. پس امام ابتدا فرمودن آسمان و زمین مطیعتان، مطیعان فرمان الهی، به فرمان الهی حرکت میکنن، جود به انسان ها میکنن، بارششون، رویششون، همه چیز بر اساس الطاف خداوندی آن به آن به کنترل و به فرمان حضرت پروردگار. این نکته اول. به دنبال اون فرمودن بدونید یه عواملی است که تغییر در این نظام سرشار از رحمت و برکت الهی ایجاد میکند، که مهمترین اون عمل کرد انسان هاست، رفتار انسان ها و کردار انسان هاست، که این طبیعت حکیمانهی که خداوند مقرر و منظم کرده است که چنین با سخاوت و جود بر شما انسان ها ببارد، بتابد، بروید، بر اساس اعمال ناپسند شما متغیر و متحول میشه و بخیل بر انسان ها خواهد شد، محدود میشه رحمت و نعمت طبیعت بر شما انسان ها. تا به خود بیاین، تغییر رفتار بدید، روشتون رو از سیئه به حسنه بدل کنید، از فساد، تباهی به صلاح، خیر، راستی و درستی تغییر مسیر بدید، تا طبیعت بر شما بباراند و برویاند و جود و بخششش رو فزونتر از قبل متوجه شما کند. حالا امام راهکار این تغییر و تبدیل مسیر و جهت رو هم پیش پا می‌گذارد. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور رزق و رحمت الخلق، و خداوند سبحانه و تعالی قرار داده است استغفار را عاملی برای درور رزق و رحمت بر مردمان. درور وقتی که دست به پستان پر این حیوان میزنن، این گوسفند گاو میزنن، شروع میکنه به ریختن، میگن درور و لبن نام این، اون ریزش فراوان و سرشار رو میگویند. بعد در همه زمین ها این چنین این واجب کار برده میشه. امام فرمان خداوند استغفار رو عاملی قرار داده است برای اون که سرشار ریزش کند بر انسان ها رحمت و برکت الهی. خب دقت بفرمایید، حالا بنا شد که انسان ها وقتی میبینن اینقدر اعمالشون نقش داره در این وجود و کردار ماست که تحول ایجاد میکنه، تغییر ایجاد میکنه در نظام طبیعت، در فصولمون تغییر ایجاد میکنه، در بارشمون ایجاد میکنه، در رویشمون ایجاد میکنه. حالا در ادامه امام نکات عجیبی رو مطرح میکنن. خب وقتی که انسان ها اینو متوجه میشن، به سوی خداوند باز میگردن، میفهمد امام فهمن استغفار رو قرار داد. بارها گفتیم استغفار از ماده غفر میاد، غفر یعنی پوشش، استغفار یعنی زیر پوشش خداوند رفتن و طلب پوشش از خداوند کردن. استغفار ما تو ذهنمون وقتی میاد استغفر الله ربی و اتوب الی، اینو صرفا در باب گناه تو ذهنمون میاد، اما این یه بخش از استغفار است. هنگامی که انسان میاد تحت چتر حمایت الهی خودش رو قرار میده، میاد تحت قانون خداوندی زیست میکند و زندگی میکند، کاستی های خودش رو جبران میکنه با عنایت و توجه الهی. حالا کاستی که ممکنه به خاطر گناه باشه، ممکنه به خاطر ترک اولا باشه، ممکنه به خاطر غفلت ها باشه، ممکنه به خاطر کمی طاعت باشد از دید بندگان شایسته الهی، همه اینها چاره اون استغفار است. منتها استغفار یه مرحله نظری دارد و یه مرحله عملی داره. این که انسان به لحاظ نظری به این باور برسه که راه بهبود وضعیت و شرایط و حال من، راه این که جبران بشه کاستی های وجود من در وجودم، در جانم، در زندگی من، در نظام مادی زندگی من، معنوی زندگی من، اینه که برم تحت چتر حمایت الهی، این رو در ذهن و جان بپذیرد و بر زبان جاری کند، این استغفار نظری است. اما در عمل این روش رو پیاده کنه، یعنی حرکت کنه به سوی این که برود زیر پوشش حمایت الهی قرار بگیره، نه اینکه مسیر رو وارونه بره بعد گمان کند که زیر پوشش الهی است و استغفار کرده است. نه، اینها شوخی است و مزاح محاسب میشه در متون روایی ما، نه واقعیت و عینیت. با این معنای استغفار امام میفهمند قد جعل الله سبحانه و الاستغفار سببا لدرور رزق و رحمت الخلق. حالا اینجا میرن سراغ قرآن امام، فقال سبحانه، میگن این که من میگم دلیل قرآنی براتون میارم، فقال سبحانه استغفروا ربکم انه کان غفار. خب دیگه اینها آیاتی است که دیگه خداوند بر قلب و وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا و محمد مصطفی اللهم فرو فرستاده است و بالاخره سوره مبارکه نوح رو امام مطرح میکنن، فرمایشات نبی مکرم الهی نوح، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. جناب نوح میگد که من در میان آموزه هایی که به این مردم گفتم این بود که استغفروا ربکم، بیایید بازگردید، توجهتون رو به خدا کنید، برید خودتون رو زیر چتر حمایت الهی قرار بدید. استغفروا ربکم انه کان غفارا، قطعاً خداوند این چنین است که غفرانش رو شامل حال شما میکنند. فقلت استغفروا انه کان یرسل السماء علیکم مدرارا. وقتی شما استغفار کنید و بازگردید به سوی خداوند، خداوند آسمان و ریزش رحمت الهی رو بر شما منظم و مدرار و پیوسته می کند، همون درور می کند، می باراند سر شما. یرسله و یمدت کن به اموال و بنین، و شما رو یاری می دهد به مال و فرزند و موقعیت ها، منابع مادی و منابع اقتصادی شما رو تأمین می کنه خداوند براتون. و یمدکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، منابع آبیتون تأمین میکند، رزقتون وافر میکند، فراوان میکند. یعنی کلید رسیدن به رفاه اقتصادی را عزیزان، توسعه مادی زندگی شایسته و سالم رو در این آیات سوره مبارکه نوح خداوند سبحان از زبان این شیخ الانبیا، بازگشت به سوی خداوند، استغفار نظری و عملی معرفی می کند. امیر المومنین این آیات سوره مبارکه به اصطلاح نوح رو شاهد مثال خودشون میارن. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. سه آیه رو امام می فرمان. بعد می فرمان فرحم الله امرا استقبل توبته و استقال خطیعته و بادر منیته. سه جمله بسیار زیبا رو که شرح همین باز کردن این استغفار و تحقق استغفار رو نشان میده، امام این فرمان خدا رحمت کند انسانی را، فرحم الله امرن، خدا رحمت کند انسانی را که استقبل توبته، به شدت به استقبال و پیشواز توبه میرود، هنگامی که میفهمه مسیر رو اشتباه رفته، خطا کرده، خودش رو محروم کرده است از برکات و الطاف الهی در دنیا و از الطاف الهی در جهان بعدی، لذا به سوی توبه می رود، استقبال از توبه می کند و تغییر جهت دادن و رجوع و استقال خطیعته و سعی می کند خطاها و گناهان و اشتباهات خودش رو استقاله کند. استقال از اقاله می آید. اینو استعذار داری اصطلاح اقتصادی است در فقه، یعنی هنگامی که کسی معامله می کند بعد پشیمان میشه از این خرید، میاد سراغ این فروشنده میگه آقا اگر میشه این معامله رو پس بگیرید. خب حالا جنس فروخته شده پس گرفته میشود یا نمیشود؟ نام این عمل اقاله است، یعنی اینکه اگر کسی پشیمان است از این معامله، ما معامله رو پس میگیریم، فسخ میکنیم، جنس رو پس میگیریم، اینو میگن اقاله. در حقیقت جالب این رو هم بدانیم که بالاخره ممکنه این اقاله از ماده قول بیاد، یعنی گفتن. اقاله اون همزش همزه سلبه، یعنی هرچی با هم گفتیم، به تو، اشتری تو، فروختیم، خریدیم، همه رو پس میگیریم، همه رو سلبش میکنیم، میشه اقاله. و این نکته عجیب در روایات داریم، من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه. کسی که اگه یه مؤمنی واقعا پشیمان از یه معامله، قبول میکنه معامله رو پس میده و فسخ میکند، خداوند گناهان او را فردای قیامت پس میدهد، اقاله میکند. یعنی رو به عنوان یک کار، حالا گاهی در بعضی از کالاها این اتفاق نمیشه بیفته، یه شرایطی است، جوری است بالاخره، اما در اون جایی که ممکنه و در معاملاتی که امکان بازگشت اون هست، این یه ارزشه که انسان این کار رو انجام بده برای انسان‌های پشیمان. حالا اینجا اومده این اصطلاح بین انسان و خداوند در مورد گناهان به کار برده. امیر ما می‌فهمن خداوند رحمت کند انسانی را که استقال خطیعته، خطاهای خودش رو با خداوند پس می‌گیرد. یعنی میگه خدا این خطا رو من انجام دادم، این خطا رو بر من ببخش، پس می‌گیرم و دیگه این کار رو تکرار نمی‌کنم. انسانی که استقال خطیعته و بادر منیته، بادرم مبادره یعنی پیشتازی، پیشتازی میکند به سوی منیه، منیه مرگ، یعنی میشه تابت، پیش دستی به مرگ میکند در اصلاح رفتارش. گاهی در نهج البلاغه داریم امام میفهمند بدترین حالت انسان ایاکه بپرهیز که تو در حال اسیان و در حال طغیان در پیشگاه خداوند باشی و مرگ تو را دریابد. یعنی در حال اسیان و معصیت الهی جانت ستانده شود. این تکمیل کننده اون بحثه، بشتابید به سوی مرگ در اصلاح رفتارتون و روشتون قبل از آن که مرگ به شما بشتابد و شما رو در حالت ناپسند و زشت دریابد. پس امام این استغفار رو فرمودن، خداوند رحمت کند کسی که به سوی توبه می آید و رجوع میکند از روش قبلیش، پشیمان است از رفتارهاش، لذا اقاله میکند، پس میگیرد، میگه نه من دیگه این کارا رو انجام نمیدم. و سوم اینکه شتاب میکنه، مبادره میکند، پیش دستی میکند تا فرصت باقی است بتواند اصلاح و تغییر رو در وجود خودش ایجاد کند. خب ملاحظه فرمودید تا اینجا یه سخن امام گویا اینها رو در این خطبه مقدمه میگن برای قسمت بعدی که الان اشاره میکنم، محضر مبارکتون. و در حقیقت با ذکر این نکته توحیدی و این ارتباط عجیب بین اعمال انسان و نظام طبیعت بعد از آن و این قاعده مهمی که بارها به شکل‌های مختلف بالاخره اشاره کردم من خدمت عزیزان، این هماهنگی و تداخل و تعاملی که بین نظام تشریع و نظام تکوین وجود دارد، بین طبیعت و شریعت. شما در آیات دیگر قرآن نگاه کنید، حضرت پروردگار می‌فرماید که و علو استقام و علت طریقه لأسقیناهم ماء غدقا، اگر انسان ها بر طریق درست استقامت کنند، پایداری کنند، ما سیرابشون میکنیم به بالاترین سطح از چشمه های شیرین آب، از آب سرشار فراوان غدق. یعنی دقیقا شرطی میاد، این رو شرط میگه، اگر این اتفاق بیفتد اتفاق بعدی میفتد، شرط و جزا، مقدم و تالی، این پیوستگی رو مطرح میکن. یا مثلا در بعض از آیات دیگه میخوانید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر این مردم، این ساکنان این شهرها و این بندگان ما ایمان بیارن و بر اساس تقوا زندگی کنن، دریچه های رحمت آسمان و زمین رو بر روشون باز میکنیم و میبارونیم بر اونها و برخوردار رو بهرمندشون میکنیم. آیات روشن قرآن است عزیزان، یعنی عمل کرده انسان ها در تحولات طبیعی عالم و در نظام طبیعی عالم به عنوان این عامل تعیین کننده معرفی میشه در قرآن. حالا اعمال شایسته ی انسان ها میشه این آیات، این رحمت و برکت. اعمال ناشایست به تعبیر امیرالمؤمنین میشه متاسفانه بسته شدن خزائن رحمت الهی، محدود شدن نظام باران و قهر زمین، قهر آسمان و قهر طبیعت بر فرزند آدم. فرمود به اینجا که رسید این قسمت رو اللهم، حالا استفاده میشه که اینکه اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاستار و الاکنان، خدای ما بیرون اومدیم از زیر سقفای منازلمون به خانه هامون به بیابان. مشخص میشه که امام این خطبه رو که آغاز گفتیم فل استسقا، امام زمان این رو مطرح کردن که اوضاع جوی و بارانی و اقلیمی مساعد نبوده است مثلا در کوفه و شرایطی بوده است که بسیار سختی در ادامه میبینیم بر مردم وارد شده بوده است و امام به این سنت عمل میکنن، به همین دستوری که در شریعت داریم که مبتنی بر این است، یعنی دستور به نماز باران یا صلات الاستسقا. حالا گاهی ما دعا میکنیم، از خداوند طلب میکنیم، خب این دیگه همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست، فرقی نمیکنه کجا. اما گاهی ادب صلات استسقا است، نماز باران است. نماز باران در اسلام یه آدابی داره، یعنی محل نماز باران تو خونه نیست، تو مسجد جامع شهر نیست، بیابان است، باید مردم به بیابان و صحرا برند. این است که باید با یه شرایطی برند که تضرع خودشون رو به درگاه خداوند بیشتر برسونند. یعنی در آداب، در روایات مجامع خبری ما، در دستور صلات الاستسقا و در منابع فقهی ما توضیح داده میشه که وقتی میرید بیرون از شهر، سالخوردگان رو اگر میتونید ببرید، کودکان رو ببرید، اگر میشه بچه‌ها رو از مادرها جدا کنید، یه مقداری از احشامتون رو هم ببرید، به تعبیر ما بره‌ها رو از مادرانشون جدا کنید، شرایط رو عاطفی احساسی به گونه قرار بدید که هیجان، احساس، عواطف جوشیده شود و دلها بشکند، که هنگامی که بشکند اون ارتباط بهتر رو میتونید با حضرت پروردگار برقرار کنید. و بعد دو رکعت نماز خونده میشه مانند نماز عید با همون آداب و شیوه است. البته قبل از آن هم 200 تکبیر، 100 تسبیح و 100 تحمید داریم. 100 تکبیر اوله، بعد تسبیح و تحمید، بعد 100 تکبیر هم در پایان و نماز و دیگه تمام اون حالات و خواستن و خواهش از خداوند. حالا ظواهر نشان میده که امام در چنین شرایطی این خطبه رو تا اینجا گفتن و این مقدمه نماز استسقا و نماز باران بوده. اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاستار و الاکنان، خدای ما بیرون اومدیم از زیر سقف ها و سطح ها و پوشیدگی ها و اکنان و خانه ها و کن ها و مکان های بسته خودمون. بعد عجیج البهائم و الولدان، بعد از اینکه ما صدای ناله حیواناتمون و حتی فرزندانمون رو از گرسنگی و تشنگی شنیدیم، پروردگار راغبین فی رحمتک، تمام رغبت و اشتیاق ما به رحمت توست، راجین فضل نعمتک، در حالی اومدیم که کاملا امید به فزونی نعمت تو داریم و میدانیم از هیچ کجای دیگر کار ما اصلاح نمی شود، خائفین من عذابک و نعمتک، و کاملا دلنگرانیم و خوف داریم از عذاب تو و از این که نعمتهای خودت رو از ما تبدیل به نقمت کنی. نقمت یعنی سلب نعمت بستانی. اللهم فسقنا. حالا امام شروع میکنن به خواسته خودشون رو که باران است مطرح کردن. در این حال ملاحظه فرمودید که امام در این قسمت دوم باز شیوه دعا کردن ما آموزش میدن، یعنی موسی آدابدانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، میکده امام نیز سرزده داخل مشو. وقتی میخواید با خداوند صحبت کنید، یه چیزی که خیلی مهم عزیزان در دعا در شبهای قدر اشاره میکردم، انکسار یعنی چی؟ یعنی شکستن، یعنی که انسان در پیشگاه خداوند غرور کاذبش رو انسان بریزد، بر سنگ فرش بزند و بکوبد این جام غرور را و خازان فقر و نیاز و حاجت خودش را به درگاه خداوند ابراز کند. اینجاست که میتونه ارتباط بهتری را با مقام شامخ ربوعی برقرار کند که امام این کار را دارن انجام دادن. حالا میفهمن اللهم فسقنا قیسک ولا تجعلنا من القانتین، خدایا ما را سیراب کن با قیست. قیس میدونید نام باران است، از ماده قوس دادرسی میاد، به باران 100% مفید دادرسی که به کار می آید چه میگویند؟ قیس میگویند در کلام عرب. ولا تجعلنا من الغانطین، خدایا ما را از اونهایی که قنوت و نومیدی دارند قرار نده. ولا تهلکنا بالسنین، ببینید مستقیم به خداوند نسبت میده امیرالمومنین رو، خدایا تو ما را هلاک نکن با سنین. سنین جمع سنه، سنه سال قحط رو میگویند. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، خداوند میگه آل فرعون رو مبتلا کردیم به قحطی. گاهی در دعاهای پیامبر بود، وقتی میخواستن جماعتی رو بگن که خدا اینا دیگه مستحق لطف تو نیستن، فرمودن اللهم خدایا سالهای اینها رو قرار بده که سن یوسف مانند اون سالهای قوم یوسف که قحطی داشتند. پس سنه به معنای سال سخت، کما اینکه عام به معنای سال راحت و خوبه. ولا تهلکنا بالسنین، خدایا ما رو به سالهای سختی که درش دشواری زندگی و قحط است مبتلا نکن، به این که نبارد نروید. ولا تآخذنا، جمله تکان دهنده ای رو میفرمان، وای ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن، مبتلا نکن به آنچه سفیهان ما در جامعه انجام میدن. به ما فعل السفهاء منا، به اون چه نادانان و نابخردان ما انجام میدن، خدایا ما را محکوم و محاکمه نکن. اینم از قرآن گرفته شده است، با سوره مبارکه اعراف از زبان موسی، جناب موسی اتهلکنا به ما فعل السفهاء منا، خدایا آیا لطفت را از ما دریغ میداری، ما را هلاک میکنی به خاطر رفتار سفیهانمون نابخردانمون. عجیبه، امام می فرماید خدایا ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا یه گروهی در جامعه یه رفتارهایی انجام میدن که اقتضای رفتارهای اونا همین است، اون اعمال سیئی است که نظام طبیعت رو به هم میزنه. قهر، قهر طبیعت شامل حال انسان میاد به امر الهی، تو اون سنجش ها و محاسبات الهی در ریزش و بارش و رویش تغییرات عمده و تحولات جدی پیش میاد و محدودیت ها و ممنوعیت ها دست میده. خدای ما رو مؤاخذه نکن به رفتار سفیهانمون. یا ارحم الراحمین، امام متوسل میشن به رحمت واسعه الهی، یا ارحم الراحمین. اللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا علیک، خدای ما از شهر و دیارمون بیرون اومدیم، شکوایی داریم به سوی تو، چیزی که بر تو مخفی نیست، چیزی رو از تو میخوایم، حالمون رو داریم میگیم که تو میدانی. خب ببینید سوال، آیا ما هر دعایی که میکنیم خدا میداند یا نمیداند حال روز ما و خواسته ما را؟ میداند. خب بس مطرح میکنیم. خب چرا مطرح میکنیم؟ اگر خدا بگیم خدا میداند مطرح نکنیم. ببینید مطرح کردنش یه بودش همون انکساره، یعنی همون بیان نیاز و حاجت و فقر و تثبیت بندگی در پیشگاه خداوند. کار دومش چیه؟ تثبیت مقام پروردگاری و ربوبی، که خدا این کارا دست توست نه دست دیگران، لازم ما سراغ دیگری نمیریم، حرفامون رو با تو در میان میگذاریم، با تو مطرح میکنیم و حوزه های فرمان الهی، قدرت الهی و ربوبیت الهی رو با خواسته هامون داریم میگیم خدا این کار از تو برمیاد، این کار از تو برمیاد. عملا داریم تثبیت میکنیم مقام ربوبیت خداوند را و مقام عبودیت و بندگی خودمون رو در پیشگاه خداوند، لذا بر زبان جاری میکنیم. امام فرمان انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا علیک، ما اومدیم و چیزایی رو میگیم که بر تو مخفی نیست. حین الجعتنا مزایق الوعره، وقتی اومدیم خدایا که ما رو مجبور و وادار کرده است این مزیقه ها و تنگناهای بسیار سخت، وعره سنگلاق در حقیقت، این سنگلاق های بادیه زندگی و مزیقه ها و این سختی های معیشت ما رو کشیده است به سود. و اجاعتنا المقاهت المجدبه، و خدایا ما را آورده است به سوی تو مقاهد مقهته، سالهای قحط، این قحطی هایی که الان داریم مشخص میشه شرایط اقتصادی بسیار سخت بوده، این سالی که امام این خطبه رو دارن میگن. المجدبه، مجدبه از ماده جدب میاد، نقطه مقابل خصب. جدب به سالهای پربارش، پررحمت، پرخیر میگن خصب. جدب به سالهای سخت دشوار، بدون تراوت و بدون شادابی. خدایا ما رو کشیده است به سوی تو این قحطی هایی که زندگی رو سخت کرده است بر ما، و اعیتنا المطالب المتأثره، و خدایا ما رو عی کرده است، ناتوان کرده است، زمینگیر کرده است این مطالبات بسیار دشوار و سخت که در زندگی ما پیش آمده است. و تلاحمت علینا الفتن المستصعبه، تلاهم به معنای اتصال، پیوستگی، پشت سر هم متصل قرار گرفتن چیزی. به خدای این فتنه های بس صعب و سنگین و دشوار پیاپی بر سر ما می آید، این ابتلاعات، و موندیم خدایا دیگه هیچ راهی نداریم جز این که تغییر رفتار بدیم، جز این که به سوی تو بیاییم. اللهم انا نسألک الا تردنا خائبین، خدای از تو میخواهیم به عظمتت که ما رو نومید و متحیر و سرگردان باز مگردان. ولا تغلبنا واجمین، وقتی انسان اونقدر غم داره عزیزان که دیگه حال حرف زدن نداره، دیدید گاهی اونقدر حزن و اندوه تو قلبمون هست که اصلا حال نداریم با کسی، میگید چه خبرته، اصلا هیچ حال صحبت کردن نداریم، این رو میگم وجم، این حالت رو، و چنین انسانی میشه واجم در لغت عرب. خدایا ولا تقلبنا واجمین، نکنه ما از این مراسمی که آمدیم و از این نماز بارانی که داریم برگزار میکنیم برگردیم اما با حزن برگردیم، با اندوه برگردیم. ولا تو خاطبنا بزنونا، خدایا نکنه تو با گناهانمون با ما مواجه بشی و برخورد کنی. ولا تو قایسنا به اعمالنا، و ما رو مسنج با اعمال ما، بلکه رحمتت را به میان بیاور، غفرانت را به میان بیاور، ما هم باز میگردیم، ما هم به سوی تو میایم. گذشته ما رو پروردگارا به کرانی بنه. اللهم انشر علینا غیثک و برکتک، بر ما پروردگارا بار الها منتشر کن و بگستران غیثت را. دوباره امام کلمه قیس رو به کار میبرم، باران دادرس نافع 100% میشه قیس. و برکتک و برکاتت را، و رزقک و رحمتک، و رزقت را و رحمتت را بر ما منتشر کن. حالا از اینجا جالب، امام به ویژگی ها و صفات باران اشاره میکنن که این قیس چیه، اگر باران بخواد نافع بشه چه نقشی تو زندگی انسان ها دارد. در حقیقت یه نقش شناسی و شکل شناسی باران رو هم امام تا پایان اشاره میفهمن. وسقنا سقیان ناقتن مرویه معشبه، سه ویژگی اول میفهمن. خدایا ما را سیراب کن، سقیان به یه سیرابی و بارانی که ناقعت، نقع به معنای دیگه کاملا اون تراوت و شادابی رو در دلش داشتن، یه بارانی که شادابی و سیرابی کامل دارد. مرویه، روی، ترویه، روز هشتم ماه محرم رو روز چه میگویند؟ روز ترویه، از ماده روی میاد، چون روزی بود که دیگه به روز ترویه محمل ببستند، خواتیم اندران محمل نشستند. این قدیمی ها این اهل ذکر میخوندن، روزی بود که آبگیری کردن دیگه، مشک های آب و ظرف های آب رو برداشتن که دیگه آخرین آب برداری بود، لذا بهش میگن حاجی ها. روز هشتم ترویه میکنند، اون رو هم ترویه میگن، روز هشتم ماه حج رو هم ترویه میگن، هشتم حج رو. فرمود وسقنا سقیا ناقعتن مرویتن معشبتن، معشبه از ماده عشب، عشب یعنی علفزار، علوفه، بارانی که علوفه ها رو سرسبز کند و علوفه آور باشد. تم به تو بها ما قطفات، خدای هرچی ازمون فوت شده از رویدنی هایی که نیست برویاند، بهار بیاید و ببینیم هیچ سبزی نیست، هیچ رویشی نیست، هیچ تراوتی نیست. خدایا جبران کن با این بارانت برای ما. تم به تو بها ما قد فات، توحی بها ما قد ماته، و هرچه از دستمون رفته و مرده است خدا برامون زنده کن گویا. این زمین رو زنده کن، این طبیعت رو زنده کن، این حیات رو برای ما شاداب و زنده کن. نافعت الحیا، بارانی به باران، حیا نام دیگر باران است. جالبه، از ماده حیاته، چون زنده میکنه، نگه میداره. نافعت الحیا، بارانی که 100% نافع باشد و وجود اون به همه بخش های زندگی ما منفعت بدهد. کثیرت المجتنا، اجتناب معنای میوه چیدن است، بارانی که موجب بشه محصولات باقی ما فراوان باشه و ما به شدت بهره برداری کنیم و به اصطلاح باغداری ما رونق خودش رو پیدا کند. تروی به حلقی آن، قیان جمع قاع به معنای دشت ها، بیابان ها. خدایا سیراب کن بیابان های ما را، بیابان های ما را سیراب کن با این بارانت. و تسیل البطان، بطان جمع بطن به معنای اون اعماق دره ها، و این آب به گونه ای باشد که رودها در میان این دره ها و در اعماق دره ها جاری شود و سیلان پیدا کند، روان شود. تستور قلش جار، به گونه ای باشد که خدایا برگ درختان ما رونق پیدا کند، براید تراوت پیدا کند، درختان ما شاداب باشد. و آخرین جمله‌ای که می فهمن، و ترخص الاسعار، رخیص با ساد به معنای پایین اومدن، ارزانی. اسعار جمع سر یعنی قیمت ها، یعنی تنظیم بازار، یعنی کاهش قیمت ها و از بین رفتن گرانی ها. توجه فرمودید؟ بعد میفهمن انکه علی ما تشاء قدیر، خدای اینهایی که من میگم اینا همه زیر مجموعه قدرت توست، که اینا در قدرت کس دیگری نیست، تو هستی که علی کل شیء قدیری. انک علی ما تشاء قدیر، تو بر هر چه که بخواهی توانمندی. برگردیم این قسمت رو یه مرور دیگه بکنیم با لطافت باران. فرمودن وسقنا سقیا، بارانی باشد که یک جنبه سیراب کردن و آبرسانی بر ما داشته باشه. دو، بارانی باشد که منابع آبی ما رو تأمین کند، یعنی دشت ها رو سیراب کند، بعد به دنبال اون رودها رو روان کند، منابع زیرزمینی آب ما رو تأمین کنه. امام دارن به نقش باران، باران مفید و این رحمت الهی اشاره میکنه. بارانی باشد که کشاورزی ما رو، زمینهای مرده رو، زراعتهای ما رو زنده کنند. بالاخره شما مناطق دیمزاری که میبینید حالا در کشور ما، خلاصه نگاه میکنید دو سوم این مملکت دیگه همین دشتاست دیگه، همین ما در منطقه خشک زمینیم. بالاخره وضعیت ما این چنینه به لحاظ اقلیمی دیگه، هیچ راه دیگری نیست جز اینکه خدای سبحان بباراند، بریزاند، این منابع تأمین بشه، رودها تأمین بشه، این رودهایی که پشتوانه اصلیه. و از کجا میخواد اینا سرچشمه بگیرد؟ اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. میشه این ریزگرده ها و غبارها و اون چه الان داریم میبینیم که بر سر ما داره میاد و مبتلاییم به این شب و روز. کشورمون ناحیه غربی ما بیشتر مبتلای به این ریزگردها، غبارهای از خشکسالی برخواسته، بیابانهای کجا و کجا و کجاست. این بیابانهامون، رودهامون، منابع آبیمون رو خدایا تأمین کن. باغ و کشاورزی ما را سوای زراعتمون تأمین کن که رونق بده محصولاتمون و برای این کار کرده باران. و در پایان هم بالاخره اون نقش اساسی که در نظام اقتصادی داره، وقتی که چرخه باران و نزولات و منابع تأمین میشه، کشاورزی رونق پیدا میکنه، زراعت رونق پیدا میکنه، وابسته های دیگه اون رونق پیدا میکنن، در مجموع عامل این میشه که مقداری مهار گرانی ها میشه، مهار به اصطلاح کمبود ها میشه و قیمت ها به زیر میآید. به تعبیر امام ترخیص اسعار میشه، این به اصطلاح رخیص میشه، یعنی پایین میاد و قیمت ها کاهش میشه. و همه اینها گره میخورد به مشیت تو ای خداوند قدیر، که انک علی ما تشاء قدیر. خطبه بسیار لطیف و دلنشینی است امام در حال و هوای خاصی این رو گفتن و فرمودن عزیزان، و در این حال سرشار از نکات و ظرایف توحیدی و بالاخره اعتقادی و بسیار زیبا و لطیف است. همینجا جا دارد که یه جمله بگیم: پروردگارا به عظمت امیرالمؤمنین، به وجود مبارک امام، آنچه را که حضرت در این خطبه می‌فرماید با سوز سخن علی، پروردگارا در حق ما و در حق مردم ما و مملکت ما مستجاب بگردان، ما را از برکات و رحمات آسمانی خودت بی نصیب مگردان، پروردگارا مشکلات ما رو به رحمت و برکت و خیر خودت منتفع و برطرف بگردان. من یه جمله کوتاه میگم، وقتم تمام شد، اما این یه وقتی من گفتم خدمت دوستان عزیز، این سنت نماز باران رو ملازم فرمود که خود امیرالمومنین عمل کردن، ائمه اکثرشون عمل کردن نماز باران رو، یعنی واقعا ثابت کردن این تداخل نظام شریعت و طبیعت رو و این که رفتارهای انسان‌ها چگونه میتواند تأثیرگذار باشه. خب در طول تاریخ هم عالمان بزرگ، خدای رحمت کنه مرحوم آسمنطقی خانساری در قم وقتی نماز باران خوندن، زمانی بود که روس‌ها اینجا بودند و بالاخره خیلی از اونها تکان خوردن، فرماندهان روس، و با ایشان ملاقات داشتن. وقتی دونستن این شخصیت رو، این وضع رو دیدن، متحیر ماندن که چطور میشه، هیچ نه پیشبینی جوی است نه بالاخره چیزی، و این اتفاق بیفتد. و این بوده است که وقتی دوست بزرگوار من که خدای او را رحمت کناد تعریف میکردن اون ماجرا رو که بالاخره عرضم به خدمتون، در فردوس تا روز مثلا شاید 40 روز بعد از عید بارانی نیامد. اینو دوستان عزیز فردوسی من که حالا میشنوند یا هستند، اینها میتونن خاطراتشون زنده بشه براشون. بالاخره گفت که ما فکر کردیم چه بکنیم، رفتیم پیش این عالم بزرگوار جلیل القدر و این سید بزرگواری که به خاطر شرایط تنفسی و جوی پیشنهاد شده بود، پیشبینی شده که اومده بودن یه مدتی رو، یه 6 ماه یک سالی رو در فردوس بمونن. رفتم من پیش ایشان، خود این گوینده کسی بودن که در صحنه بودن به من تعریف میکردن، این واسطه ندارم من در نقلش. گفتن رفتم به ایشان گفتم، و ایشان گفتن آقا من یه ذره آبرو پیش خدا دارم، نگذار که آبروی من پیش خلق بره. نه من نمیام. گفت فعلا کردیم، ما فردا رفتیم، پس فردا رفتیم، و دیگه دیدم این سید عمامشو گذاشت رو زمین و سرشو بلند کرد، خدایا به خاطر بندگان تو به من رحم کن، میام، آبروی منو نبر. و گفت با این شرط 3 روز روزه بگیرن مردم، چون مقدمه نماز استسقا اینه، 3 روز روزه بگیرن در این روز که ما جمعه میایم بیرون خارج از شهر، رو بره ها رو بیارن، مادرها رو بیارن، از بچه ها جدا کنن، همه این آداب رو گفت. گفت عمل کردیم، ما همه رو در فردوس عمل کردیم. ایشان فرمودن ما در حال رفتن بیرون بودیم، یه لندوری میرفت از فردوس به طبس برای امتحان نهایی آموزش طبس میرفت، ترمز زد، گفت چه خبره؟ گفتیم داریم میریم نماز باران. قاه قاه خندید اون کسی که کنار راننده بود، گفت این آسید بگید یه وقتی بره که 4 تا اب تو آسمان باشه، نه حالا. رفتیم ماشین، ما هم رفتیم، و گفتن این آداب رعایت کن. به من گفتن، من عمل کردم، ایستادم روی بلندی و تکبیرها رو گفتم، نماز خونده شد. بعد سید به من گفتن که عین مطلب خود این دوست عزیز مرحوم ما، فرمودن که به من گفتن که حالا بیست همینجا مقتل آب آوردن حضرت عباس ابن علی رو هم بخون برای ما. دیگه من خوندم، میگن نفهمیدم دیگه، بالاترین مقتل عمرم بود، من نمیدونم چه حالی این مردم داشتن دیگه. خواندیم و تمام شد، و آقا فرمودن بگو مردم سری برگردن برن خونه هاشون. سری ما آمدیم، قسم جلاله میخورد این دانشمند بزرگواری که برای من نقل میکرد، این عالم خودشون عالم بزرگی بودن، فرمودن ما به خانه هامون نرسیده بودیم که ابرها تمام فردوس رو گرفت و باران شروع کرد، بارید و بارید، 24 ساعت باران بر ما بارید. فرمودن 1-2 ساعتی گذشت، تلفن زنگ زد، و زمانم مخابرات وصل میکرد به خانه ما، وصل کرد و گفت از طبس با شما کار دارن. چند ساعتی گذشته بود که گفتم، دیدم که آقا یه کسی اون طرف میگه آقا فردوس داره باران میاد. گفتم بله داره باران میاد. گفت ابرها مشاهده شده، داره میاد، من همونم که در راه با شما صحبت کردم گفتم بگید آقای وقت دیگه برن، تو رو به خدا برو پیش این سید دستش ببوس و عذرخواهی منو بهش بگو. و این بالاخره شده است. این جریان که عرض میکنم بالا مثلا 60 سال قبل عزیزان، بالا خیلی دیرم نیست و نزدیکتر از اون هم. پروردگارا ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا، آن که امیر فرمود خدایا به کاستی ها به کوتاهی های ما منگر و نگاه رحیمانه خودت رو بر ما، مملکت ما، مردم ما، بر سرزمین های ما پروردگارا فزون بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.